أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا رب. بحثی رو که در قبل از تعطیلات بهش مبتلا شدیم، بحث اسماء زمان و مکان بود. از شده که از مطالبی که در باب مشتق متعرض شدن، کیفیت ورود بحث مشتق توی مسائل اسماء زمان و مکان، از شده اون راهی رو که مثلا مرحوم نائینی و دیگران معروف بینشون اشکال در این که این بحث در اسم زمان و مکان بحث مشتق میاد یا نه، به خاطر اینه که بحث مشتق فرضش در جایی است که ذاتی رو فرض کنیم، یک حالتی رو، یک وصفی رو، یک عرضی رو، حالا هر چی که هست، یک وصفی رو هم در نظر بگیریم که این وصف یا این عرض عارض بر این ذات شده و بعد هم منقضی شده، یعنی ذات محفوظه و اون عرض و اون حالت از بین رفته. مثلا زید رو در نظر بگیریم، در یک حالت خاصی اسمش قائم، بعد این حالت قیام از بین رفته، نشسته، بحث اما خود زید هست اما اون حالت نیست. بحث رو در اینجا آوردن که حالا که اون حالت نیست، با اینکه ذات هست، و نکتش هم این است که این ذات تلبس پیدا کرد، این نکته هست، آیا این تلبس کافی است که هنوز هم همون وصف صدق بکنه؟ اصلا با این که الان نشسته است بگیم قائم، با این که الان نشسته است یا خوابیده است عنوان قائم، یا مشغول مطالعه بود حالا مطالعه نمی کنه خوابیده فرض کنیم، میشه بگیم زید در حال مطالعه کتابه، یعنی با این که اون وصف از بین رفته، اون حال از بین رفته، اون عرض، اون صفت از بین رفته و ذات باقیه، آیا هنوز صدق میکنه بحث مشتق رو؟ اینجوری بسه به لذا عرض کردیم بعضی از آقایون مثل مرحوم آقای خویی هم دارم که این بحث خیلی کسی رو فایده نیست، به خاطر این که خب معلومه وقتی که شخص مشغول مطالعه نیست، خوابیده است، بهش نمیگن در حال مطالعه، اگر نشسته است نمیگن قائم، یعنی صدق عرفیش واضحه. عرض کردیم صدق عرفیش، حالا اون بعد چون بحث آیه مبارکه میاد، غیر از اون نقطه آیه مبارکه که احتمال هست، این بحثی که اجمالاً درش شده اینه که اگر اون ذات به این وصف متصف نشه، خب نمیشه صدق بهش گفت. فرض کنید زید هیچ وقت مجتهد نبوده، نمیشه به مجتهد، اما اگر متصف شد و زوال پیدا کرد، چون یک تلبس آمد، این یک تلبس کافی باشه که هنوز صدق. این نکته فرق ظاهر و عرفیش اینه، زید هیچ وقت مجتهد نبوده، خب نمیشه گفت، اما یه مدتی مشهد بود، 20 سال 30 سال فتوا میداد، بعد نسیان برش پیدا شد، حالت آلزایمر به اصطلاح هست، الان قطعا دیگه اون حالت اجتهاد برش نیست، لکن چون تلبس پیدا کرد در فتره از زمان به حالت اجتهاد، همین تلبس کافی باشه که هنوز صدق بکنه، بگیم این آقا مشهده. ولذا بعضی وقتا شده که مثلا طرف در حال اجتهاد ممکنه نوع حالت نسیان یا حالت مثلا فراموشی، حالت به اصطلاح یک نوع غفلتی بر او پیدا بشه، حالتی عارض بشه، لکن چون در مدتی از زمان مجتهد بوده، هنوز هم میشه بهش مجتهد بوده.
اون بحث تقلیده،
اون در
حال اغما باشد یا بیهوش باشد نمیشه،
اون خودش یک بحثه، در حال اغما یک بحثه، و بحث تقلید یک بحث، بحث این که مثلا نصب و کلا و مثلا نصب اینها کرده باشه یک بحثه، امور عامه رو اداره کرده باشه، یعنی هر کدام مبحث خاص خودشو داره، نکته خاص خودش. پس نکته در باب اسم زمان و مکان اینه که در باب زمان و مکان این نیست که ذات محفوظ باشه، یعنی اشکال اینه، ولیکن اون صفت از بین رفته باشه، عارض، اون عرضی که عارض شده، وصفی که عارض شده، حالتی که عارض شده. چرا؟ چون در مثل اسم زمان و مکان هم اون وصف از بین رفته، هم خود زمان از بین رفته. مثلا در روز دهم محرم سال 61 در این روز دهم محرم وصف شهادت، شهادت سید الشهدا در این روز واقع شد. خب روز 11 یا حتی محرم سال دیگه، نه اون محرم سال 2061 وجود داره نه وصف شهادت. یعنی در اسماء زمان و مکان اینطور نیست که ذات محفوظ باشه و اون حالت از بین رفته، خود ذات هم که زمانه اونم از بین رفته. یعنی اشکالی رو که مرحوم ناینی مطرح روشن شد، اشکالی رو که مرحوم ناینی دارن در اینجا، نه ناینی آقایون دیگه، این که در باب بحث مشتق در اسم زمان و مکان این نکته هست که هم ذات منصرم شده، هم ذات از بین رفته، هم وصف از بین رفته. بعد رضایشون میگه یعتبر در صفحه 99 بعد 89 یعتبر فی المشتق المتنازع فی بقاء الذات مع انقضاء المبدا فلان. بله و لعجل ذالکه رو و ما یستش کرد فی ادراج مثل اسم زمان فی محل نزاع، در این که آیا اسم زمان هم جز مشتقات هست یا نه. البته اگر برفرض هم اشکال قوی شد این بحث رو مطرح میکنیم، که اون بحثی رو که ما نکته رو که در باب مشتق در اصول مطرح میکنیم این نکته در اسم زمان مکان نمیاد، خیلی معونه سنگین نداره که بخواییم یه بحث مستقلی رو برش باز بکنه. بله لن ادام ذات فی، مراد از ذات در اینجا زمانه، یعنی دهم محرم سال 61 که این مساوی میشه، دهم محرم اون سال مساوی بوده با 22 مهر، اخیرا هم شد چند سال قبل 22 مهر مصادف با محرم شد، این همه محرم واقعی است. الان هم در عده از شهرهای دور در اطراف پاکستان اونجا دو تا عاشورا میگیره، نه یکی عاشورا این دوام محرم یا عاشورایی که اسم خوبی داره چی؟ حالا
عاشورا شمسی
تقریبا تو عاشورا شمسی هم نیست، به اسم عاشورا شمسی، یعنی یک عاشورا شمسی میگیرن یک عاشورا قمری که دوام محرم باشه. غرض به این که لنعدام ذات، پس مراد از ذات در اینجا در اصطلاح مرحوم ناینی یعنی زمان، انعدام تنقضاء المبدع لنعدام مبدع، بله لنعدام ذات فی تنقضاء المبدع، اون مبدعی که به اصطلاح بله اشکال داره، تنقضاء المبدع مثلا وصف باید باشه، مرادش از مبدع وصف یعنی شهادت. پس یکی روز دهم محرم سال 61 که یکی وقوع شهادت در محرم، محرم های دیگه دهم محرم های دیگه نه شهادت هست نه اون زمان هست، نه فقط شهادت نیست، شهادت که نیست اون زمان هم نیست، لأن الذات فی انما یکون هو زمان تصریح میکنه و هو مبنی علی التقضی و تصرم، چون زمان در گذره در حرکت، فمثل مقتل الحسین سلام الله علیه لا یمکن ادراجه فی محل النزاع لان کلا من الزمان والقتل، زمان ذات، قتل وصف، حالت مبدا، قد انقضا، فلا یصح ان یقال ان هذا اليوم مقتل الحسین سلام الله علیه، این اشکال در این اسم ذات. بعد ایشون فرمودن ولکن یمکن ان یقال، وقت ایشان اینجور تصور میکنن اجمالاً، حال تصور اجمالی رو عرض کنم تا بعد بیدیم چی کارش باید کرد، تصور این بکنیم که ما بیایم ذات رو روز دهم محرم قرار بدیم نه روز دهم محرم سال 61. اصولاً روز دهم محرم هر سال این روز عاشوراست، عرض کردم در لغت عرب این دو تا کلمه احتمالاً اصلا عبری باشن، عاشورا و تاسوعا عربی نباشن، ولی ذات سابقا هم شرح دادیم صوم عاشورا که در روایت ما آمده به خاطر جریان امام حسین و بنی امیه چنین و چنان کردم، عرض کردم چون بعضیا این صوم عاشورا یه بحثی هم دارن که پیغمبر اکرم در سال اولشون در اولین عاشورایی که در مدینه تشریف آوردن چون در ماه شعبان رسید و ماه رمضان اول رو ایشون روزه نگرفتن، شد محرم روز دهم محرم به قول معروف ما، یهود روزه گرفتن به خاطر روز نجات از موسی از آب از جریان غرق شده. پیغمبر هم فرمود پس ما اولا هستیم، اولین روزه اینه، روزه عاشوراست. بعد ماه رمضان دوم آیات روزه نازل شد، ماه رمضان اول نبود، ماه رمضان دوم وقت شد، باز محرم دوم این بحث بین آقایون آمد که اگر یک امری واجب بود نسخ شد، آیا باز استحبابش واقعی یا نه، اصل رجحانش، این بحث اینجوری پیش آمد. روشن شد؟ یعنی اول روز دهم محرم رو پیغمبر روزه گرفتن در سال اول، یعنی سال دوم ورودشون، اما در محرم اول
در مثل یهودی ها روزه گرفتن یا نه از طلوع فجر بود تا
این مشکل کار این شد. روزه یهودی ها اینطور نبود، همه مخواهد می نبید روزه یهودی ها از ظهر نهم بود، اصلا عاشورا یهود از نهمه نه دهم، از روز نهم، از اذان ظهر روز نهم روزه می گرفتن تا غروب روز دهم. اصلا روزه یهود عاشورا یهود، اصلا طبیعت این یه اشتباهی هم در فقه ما پیش آمده، میگن آیا رجحان روزه عاشورا، اصلا این روزه بعد از سال دوم، این روزه عاشورا به این معنا در اسلام نبود، این یک اشتباهی شده. علایه حالن عرض کردیم ولذا وقتی هم شنده الان هم نگاه کنیم توی محلای ابن حزم تو فهرستش نیما میکنه نوشته صوم یوم عاشورا و یوم تاسه من المحرم، عاشورا نوشته تاسه، این تاسه از محرم عاشورای یهوده، این با عاشورای مسلمی جا به جا شده. عاشورای مسلم به خاطر اینکه بنی امیه تیمونن به جریان سید الشهدا عاشورا رو انداختن، لکه اون ربطی به عاشورای یهود که پیغمبر در سال اول گرفتن، یعنی محرم اول، ربطی اون اصلا کلا نداره، اصلا از اون خارجه. ترتیبش این بود از روز نهم، از ظهر روز نهم، به قول ما از آن ظهر روز نهم روزه می گرفتن، شب رو هم اگر نمی خوابیدن قضا می خوردن، اگر می خوابیدن شب رو دیگه قضا نمی خوردن تا غروب روز دهم. عاشورا یهود به این صورت بود،
پیغمبر هم به همین
سبک روزه دیگه، آها سبک هم یهود دیگه. دقت فرمونه اون روزه‌ای که روزه اول گرفته شد، قرصم چون بعضی از آقایان تو اصول داریم این بحث رو مثال میزنن که مثلا وجوب داشت روزه بعد نسخ شد، اگر نسخ شد رجحانش باقی ها مثال بود روزه عاشورا بیزن، این مطلب صحت نداره، مثلا یه چیز دیگری سونی یه چیز این یه چیز دیگری، از به هر حال از این جا به جایی زیاد داریم. به هر حال در این مسئله خوب دقت بکنیم، عاشورا مراد از عاشورا دهم محرم هر ساله، مرحوم ناینی اینجور فرض میکنن این رمازات بگیری، دهم محرم هر سال این رمازات بگیریم، اون وقت خصوص سال 61 اون وقوع وصف شده، اون ذاتی است که وصف شهادت درش واقع شده. روشن شد؟ وقت میمونه محرم های سال بعد، مثل محرم امسال ما، مثلا این محرم سال ما ذات هست، یعنی دهم محرم، لکن وصف نیست، یعنی شهادت. روشن شد؟ لذا اگر محرم امسال رو بگیم مقتل الحسین، این مجازه، ذات محفوظه، ذات روز دهم محرمه، نه دهم محرم سال 61. اون دهم محرم سال 61 تمام شد، اما دهم های محرم هست. مرحوم ناینی فرض مجاز روشن شد، فرض مجاز رو اینجور میگیرن که ما دهم محرم رو ذات بگیریم. اشکال بنابر این بود که ما دهم محرم سال 61 رو ذات گرفتیم، اون تموم شده، اگر اون رو ذات گرفتیم تموم شده، اگر کل دهم محرم ذات گرفتیم باقیه، هنوز دهم محرم هست، لکن وصف منقضیه، وصف یعنی دیگه شهادت توش نیست، ذات هست اما شهادت در او واقع نشده. نل مقتل عبارتون عن زمان الذي وقع فی القتل و هو اليوم العاشر المحرم. ایشون دقت کنیم، والیوم العاشر لم یوضع به ازاء خصوص ذلک اليوم المنحوس الذي وقع فيه الشهاده، حالا این قضیه شد از مقرر باشه، بل وضع لمعنا کلی متکرر فی کل سنه، این یک معنای کلی است، یعنی ذات خود دهم محرمه. و کان ذلک اليوم الذي وقع فيه الشهاده فردا من افراد ذلك العام المتجدد في كل سنه، این فرده. فالذات في اسم الزمان هو ذلك المعنى العام و هو باق حسب بقاء الحركه الفلكيه، ما دام حرکت فلکیه است اون زدام هست دیگه. پس ذات محفوظ، البته این کلمه بقاء حرکت فلکیه که ایشون در اونجا آوردن سابقا هم توضیحش عرض کردم مهمه، یک معنای دیگری هم هست. یک اشکال تا حالا این بود که ذات منصرف، ذات هم خودش از بین رفت، یه اشکال دیگری هم داره این مطلب که کاششون کلمه بقاء حرکت فلکیه نیورد. اون اشکال اینه که طبق تصوراتی که ما داریم اون روز رو اگر بخوایم بگیم هنوز باقیه، مناسب همون روز رو میبینیم. مثلا فرض کنید دهم محرم سال 61 22 مهر بود، دقیق میفرمایید؟ اگر حسب بقاء حرکت فلکیه باشه، ما عاشورا رو یا روز به اصطلاح اون روز رو روز 22 مهر میبینیم، در صورتی که روز عاشورا میدونی مختلف توی فروردین و اردیبهشت، زمستان، پاییز، تابستان. یعنی یک مشکل دیگه اینه که در جوامعی مثل جوامع ما که حرکت شمسی مطرحه، سال شمسی مطرحه، ما باز این تشابه رو هم نمیدونیم، این حسب بقا حرکت دقیق غیر از اون اشکال. اشکال اول معلوم شد ذات محبوظ نیست. اشکال دوم اینه که اگر بخوایم طبق تصوراتی که ما میدونین جوامع بشری که معتمدن بر زراعت، سال پیش اونها شمسیه، چون زراعت جزء آثار حرکت خورشیده، جزء حرکت ماه نیست، لذا تنظیم سال رو روی حرکت خورشید میکنن، بهار و تابستان و وقت. در جوامع این که باز مبتنی نیستن بر کشاورزی و زراعت، مثل عرب بدوی که در صحرا زندگی میکنه، اون با زمین رابطه ای نداره، او با زمین و زراعت و برداشت و محصول و اینها رابطه ای نداره، رابطه او در صحرا با دیدن ماهه. ماه در ضعیف‌ترین حالتش میبینه، بار دوم ماه رو اونطور میبینه میگه چه یک ماه، اصلا ماه اینجوریه، در ضعیف‌ترین حالت دو مرتبه در ضعیف‌ترین حالت میشه یک ماه. او کاری به زمین و زراعت و آب کم شد و آب زیاد شد و نهرها پر آب شدن، اون به این حرفا کار نداره. لذا یک مشکل دیگری در باب اسم زمان این است که مثلا فرض کنیم اون 22 مهر بوده، حالا مثلا در چله زمستونه، با اون مثلا در 22 مهر مثلا 32 آتش و آتش و ناراحتی آتش و تشنگی هزار در زمستون کسی که آب داری خوره. یعنی باز یک مشکل دیگه اینه که یک تطابقی ما بین سال قمری و سال شمسی نیست، غیر از این اشکالی که ایشون میکنه. کما این که یک اشکال دیگری هم پیش میاد، و اون این که البته این اشکال بقیه اصولا یک اصطلاحی دارن منجمین، میگن ماه حقیقی ماه قمریه، ماه حقیقی ماه قمری، اما سال حقیقی سال شمسیه. این دوتا با هم فرق میکنه. چرا؟ چون اون حقیقیه به این معنا مثلا موضع زمین نسبت به خورشید در اون حرکتی که داره در نظر میگیره، سال بعد برمیگرده به همون موقع میشه یک سال، این میشه امر حقیقی. اما این یک سال رو به 12 برج تقسیم بکنیم، به 12 ماه، این اعتباریه. ولذا الان هم فرض کنیم غربی ها سال شمسی دارن، تقسیمشون با ما فرق میکنه، ماها رو هم فرق میذارن، بعضی 34 بعضی 29 روز فی بعض سنوات و بعض وقت هم 31 روزه. اصطلاحاً ماه رو ماه شمسی رو اعتباری میدونن. میدونین که این مرده که دیوان علی محمد با سال رو تقسیم کرد به 19 ماه، خب دید ماه اعتباریه دیگه، 12 ماه کرد 19 ماه، هر ماهی هم 19 روز، چون رو عدد 19 خیلی تاکید دارن، 5 روز هم زیاد آمد، چون 361 روز شد، 4 روز یا 5 روز از سال زیاد آمد که گفت میدونم روز ایام سال حساب نمیشه. علی حال این تقسیم بندی ها، اما ماه قمری ماه اعتباری است، فاصله بین دو رؤیت هلال رو یک ماه میگه. وقت در خلال یک ماه، چون آثار ماه روی کره زمین در روی بشر و کره زمین خیلی کمه، مثلا یکیش همین عادات زنانه که اول ماه واقع میشه، یکی هم مسئله جزرومت، عده از آثاری که در روی زمین یا در روی انسان ها هست وابسته به ماهه. حرکت ماه یعنی ماه قمری، مثلا اگر اول ماه فرض کنیم مثلا عادت این خانمه، باز اول ماه دیگه، باز اول، یعنی این تابع اول ماهه. حالا میخواد تابستان باشه ماه قمری، زمستان باشه، پاییز باشه، به اون نکات شمسیش هیچ کاری نداره. پس اون نیمه ماه مثلا میگن دیوانه ها جنونشون بیشتر میشه، اون کاری به سال شمسیش نداره. ولذا ماه تا ماه، ولذا میگن ماه قمری رو فقط با ماه قمری محاسبه کنید، اول این ماه، اول اون ماه، پونزدهم ماه، پونزدهم. مثلا در روایات در میاد حجامت از وقتی است که ماه رو به نقصان میگذاره. در طب قدیم هم همینطور، از 17 ماه، از وقتی که نور ماه شروع میکنه به کم کردن، یا آثاری دارد. من میگم باز آثار تکوینی، اصلا آثار تکوینی خاصی رو حرکت ماهه. این آثار تکوینی ماه به ماهه، حالا میخواد بهار باشه، پاییز باشه، 17 ماه، حالا هر چی میخواد باشه. چرا؟ چون این اثرات نور ماهه که روی زمین و یا روی بدن انسان تأثیر میگذاره. دقت فرمودید؟ وقت اینجا این اشکال پیش میاد که اگر به اصطلاح ما میگیم دهم محرم، دهم محرم رو از سال قمری حساب کردیم. سال قمری خودش مجازی اعتباریه، 12 ماه رو شما سال قرار دین خودش اعتباریه. این مطلب متفقان علیه بین جمعی علمای نجومه، هیچ در شبهه نیست که سال قمری حقیقی نیست. شما ممکن 10 ماه رو، ماه قمری ماه به ماه حساب میشه، نه 12 تاش یک ماه. چون شما میخواین دهم محرم رو بگیریم، دهم محرم یعنی 12 تا حساب کن. ماه اول از این مجموعه، ماه اول از این 12 ماه رو باید حساب بکنی. خود این امر اعتباری است. خود این اگر امر اعتباری باشه، چیزی نیست که بگیم ذات هست و باقیه. پس در حقیقت یک مشکل، این مشکلی بود که ایشون فرمودن، یکی دو تا مشکل جنبی هم از او تصور میشه. یعنی اینه که ایشون فرمودن حرکت حسب بقا و حرکت فلکیه، این با ماه قمری نمیخوره، با سال قمری نمیخوره. چون در سال قمری بقا و حرکت فلکیه رو نگاه نمیکنه، فقط 12 ماه رو نگاه میکنه و این یک امر اعتباری است، دهه محرم. این دو سه تا اشکال. حالا من عبارتشون تمام بکنم. برادران قضا انه المبدا الذي عبادتون عن الشهاده فلا فرق بین الزاره و بین المقتر، اذ كما ان الذات في مثل زاره باقیتون و قد انقضا عن الزر فكز الذات في مثل المقتل الذي عبارتون عن اليوم العاشر من المحرم باقیتون الى آخر. مطلبی که وقت عرض کنم خدمتون که اولا این مطلبی رو که اخیرا گفتم که ماه قمری، سال قمری حقیقی نیست، اون روزم ظاهرا شرح دادیم، ظاهر آیه مبارکه سال قمری حقیقی است. عرض کردیم از سابق معروف بود که بعضی از مطالب بین دین و بین علم اختلاف هست، یکیش همین بود. چون علم متفقان علیه که سال قمری سال اعتباره، لیکن ظاهر آیه مبارکه ان عدت شهور عند الله، مخصوصا کلمه عند الله رو که آوردن، یعنی یک امر واقعی حقیقی تکوینی است اصلا و دارای یا آثار اصلا اینطور نیست که آثار نداشته. یعنی این که این ماه رجبه در علم بین ماه رجب و شعبان و رمضان و محرم هیچ فرق نمیکنه، ماه دیگه. اما این مسلمه که در شریعت مقدسه و در وحی، در مکتب وحی فرق میکنه. ماه رجب داره آثار خاص خودشه، ماه رمضان آثار خاص خودشه، ماه جمادی داره آثار خاص. این ظاهر آیه مبارکه اینطوره، نه عدت شهور عند الله 12 شهرن. البته چون آیه مبارکه کلمه عند الله رو آورده، میخواد اشاره به این بکنه که بشر به این نمیرسه، این چیزی نیست که بشر به او برسه. یعنی قبول داره که بشر این مطلب رو قبول نمیکنه. طبق ادراکات بشری این مطلب قابل قبول نیست، لکن این امر واقعی است و دارای آثار واقعی هم هست، دارای آثار واقعی هم هست. ولذا بعدش هم فرمود فی کتاب الله، کتاب الله هم اضافه کرد و اینکه مشکل رو بیشتر بکنه که این نکته غیبی است، نکته الهی است، که علم بشری به اون نمیرسه. یعنی این حسب بقائل حرکت فلکی ایشان درسته، با این که ماه قمری هم یک امر واقعی است فی کتاب الله، و این مطلب در میان عرب به خاطر آمدن نسی و هم خورد. حتی بعدش داره اصلا خیلی عجیب آیه مبارک منها اربعتون حرم، بعد میفرماد به این که ذالک الدین القیم، تعبیر عجیبیه، و بعد فلا تظلمو فیه نه انفسکم، خیلی آیه عجیبیه. این یک دین قیمیه، یعنی هم 12 ماه بودن زیاده و نقیصه نشه، هم 4 ماهش دائما ماه حرام باشه. الان در چین، بزرگترین کشوری غیر اسلامی که ماه قمری همین الان دارن چینه دیگه، الان چین ماه قمری هم دارن، سال قبل هم شمسی دارن هم قمری دارن. در قمری شدیم جمادی، جمادی همین تازگی اول ماهشون بود، جمادستانی جمادی سر سالشون به اصطلاح اونه. 4 ماه حرام هم ندارن، خیلی عجیبه های اون بارکه، هم تأکید روی مسئله 4 ماه حرام و هم 12 ماه. این 12 ماه رو عرض کردم یهود به اصطلاح خراب کردن، چون عرض کردیم الان در دنیای ما یا سال قمری است یا سال شمسی است، نه حالا صد هزاران سال، یعنی ما از وقت دیگه نجوم. مثلا در چین محاسبات فلکی و تعیین اول ماه قمری مثل ما به رؤیت نیست، در چین با محاسبات نجومی است. این محاسبات نجومی یک سابقه 5000 ساله داره، یعنی صحبت یک روز و دو روز نیست. لذا در اون حدیث معروف که هست که در صحیح بخاری هم آمده، در کتب ما نیامده، پیغمبر فرمود انا امتون امیه لا نکتب و لا نحسب، ما مردم بی سوادی هستیم، نه نوشتن بلدیم و نه محاسبات نجومی. این نحسب حساب در اینجا مولاد علم نجومه، این حساب در اینجا، این اشاره است به این که محاسبات نجومی در جامعه بشری سابقه فراوان داره، لکه ما نداریم. فصوم لرؤیته و افطر لرؤیته، این آیه روایت مبارکه صوم لرؤیته قبلش این آمده، در هیچ یک از روایت ما این نیامده ها، اشتباه نشه. در این روایاتی که ما داریم صوم لرؤیته و افطر لرؤیته این مقدمه انا امتون امیه نیامده، اما در صحیح بخاری از پیش اهل سنت هم. ولذا عده این تعجب نکنی، عده از اهل سنت که الان هم در زمان ما هم دارند و تصریح میکنند و این مسئله رو بررسی کردند و حتی کنفرانس جهانی برای این قضیه برای خودشون قرار در کشور اسلامی، خب اونا حرفشون اینه که میگن سمول رؤیت و افتوره، باز برمیگردن به محاسبات. اول و ماه رو با محاسبات، یعنی با محاسبه این که کی ماه از ماها خارج شده، این رو محاسبه میکنن. این نمال کلام ادهیشون میگن ولو خروج از ماها قبل از ساعت 12 نیمه شب باشه، فردا اول ماه. ادهی خیلی کم در کشور اسلامی میگفتن سابقا لیبی، گفته حتی اگر قبل از طلوع شمس باشه فردا اول ماه، نداره طلوع شمس نداره، اما ادهیشون 12 نیمه شب میگیرن، لکن معروفتر در دنیا اسلام قبل از غروب خورشید. هر وقت طبق محاسبات ماه از ماها خارج شد قبل از غروب خورشید، فردا اول ماهه، میخواد رؤیت بشه میخواد رؤیت نشه. این بحثی که امروز محل کلامه، اون نکته فنیشم الان خدمتون عرض کنم، نه اینکه سمول رؤیت ندارن، نه اینکه سمو افسرول رؤیت ندارن، اونا دارن. اونا میگن چون پیغمبر فرمود انا امتون امیه لا نکتب ولا نحسب، از این عبارت معلوم میشه اصل محاسباته، ما چون نداریم به رؤیت برگرده. روشن شد؟ اصلا یا با قول شوخی من رو گفت حالا شما نمیتونیم، سیما که میتونیم. یک آقای درس خارج گفت پس نمیبرم، پسرش درس حاضر شد، گفت درس حاضر میشه، گفت کفایه بلدی، گفت پدرت هم کفایه بلدی است، تو چطور بلدی؟ گفت حالا پدرم تکلیف خودش رو من بلدم، ولی بلد نیست، بلدم من تکلیف خودم. اینا امتن اینا گفتن شما میفرماید خیلی خوب سلام نام. وقت استظهار تعبیر ادبیشون اینه، میگن آه از این عبارت معلوم روشن شده. ما هم میگن شما چون گاگای هی میگن آه سومن رویت سنی هم دارن، چرا عمل نمی کنن؟ چرا برمیدن به محاسبات، محاسبات رو حساب میکنن؟ نوشتن چاپ کردن؟ نه این کلا خیال که من اشتراضا عرض میکنم. اینا میگن از این عبارت معلوم میشه اصل محاسباته. یعنی اگر ما تمکن از محاسب روشن شد، ما تمکن از محاسبات پیدا کردیم، اون وقت دیگه نوبت به رؤیت میرسه. فلزا گفت فصوم لرؤیت و افطر لرؤیت. دقت کردین چی شد؟ وقتی ما به نسبت الی شیعه هم روایات، اول این صد رو ما در روایات ما نداریم، من تاکید میکنم مرتن و بحث متن حدیث که حالا ما اخیرا چند جلسه صحبت کردیم در جلسات منزل، یه متن بسیار واقعا سنگینیه، به این که مثلا حالا اون جلسات ما 83 جلسه طول کشید، اما این با 88 جلسه حل نمیشه. ما به کل احادیث در مسئله متن احتیاج داریم. خیلی کار سنگینی است بررسی متن بر اثر گذشت این زمان و نسخ متعدد. ما عرض کردیم اولا ما روایات زیاد در سبون روایت داریم، سه تا روایت اساسی در این جهت داریم، سه تا روایت از امام حادی سلام الله علیه. متاسفانه نتونستم بنشینم، خود امام حادی مظلوم الله شهادتش چند روز قبل بود. اگر مجموعه آثار و توقیات حضرت جمع بشه واقعا یه دعات المعارف عجیبی است. کم امامی داریم که اینطور در مراتب، وقت در یکی از اونها تصریح میکنه که ما در شب سه‌شنبه ماه رو در بغداد ندیدیم و یقول الحساب قبلنا محاسبات، کسانی که اهل محاسباتن اندهو یورا القمر هاده لیله فی اندلس و اینها. امشب تو اندلس دیدیم، تو مناطق غربی مثل که الان میگن تو ایران رویت نمیشه، مثلا توی آفریقای جنوبی مثلا رویت میشه، یا تو برزیل مثلا رویت. این سوال در زمان امام هادی شده، از امام سوال میفرمن میکنن که آقا ما ندیدیم اما محاسبات میگه در اندلس دیده میشه. امام میفرمن نه اعتبار به رویت.
این بعد از آمدن علوم ریاضی، اصلا در فلسفه قدیم هم علوم نجوم جزء ریاضیات و فروع ریاضیات فلسفه وسطا بود. این لذا محاسبات احتمالا در اینجا اون نباشه، نه اون جدول نباشه. و بعد این روایت سندش بدی نیست، اون کاتب اخیر رو درستی میشست، اما به هر حال این در قرن سومه که قویاً مراد محاسبات باشه نه اون جدول باطل. و اون جدول باطل بعدش هم در اون جدول باطل تابع رؤیت نیست. عرض کردم من اینا خوب شد ایشون فرمودن، اینا بعضی اصطلاحات به حسب زمان عوض میشه، نکات عوض میشه، خوب دقت بکنید. یه جدولی قرار داده بودن که الان هم هست، یه تقویمی هست چاپ شده، تقویم تطبیقی 1500 ساله بین سالهای قمری و شمسی، منم دارم بین سالهای قمری و شمسی، 1500 سال تشویق کرده بین خرداد و محرم و صفر و اینها، که خیلی از حوادث صدر اسلام رو میشه. این مال مستنفلد و آلمانی است. خود این تقویم تطبیقی بر اساس همون جدولی در روایات ماست. خوب دقت کنید، خود همین تقویم تطبیقی بر اساس اون جدول یک عنوان یک دستور عمل کلی است. در اون دستور عمل کلی یک ماه تمام، یک ماه ناقص. این جدول ها نگاه 1500 سال مطابقه کرده، یک ماه تمام یک ماه ناقص، با اینکه قطعا گاهی اوقات تا سه ماه پشت سر هم ناقصن یا تام هم دقت میکنه. این جدول تطبیقیش نه اینکه مثلا ثابت شده اون سال محرم روشن شد. چی میخوام بگم؟ این جدولی که ایشون داره میفهم درست، ولذا این جدول هم ارزش علمی نداره. نمیدونم روشن شد چی میخوام. این جدول ارزش علمی نداره. چرا؟ چون این به عنوان یک دستور عمله، مثل یک مبنای کاره. الان چاپ شد دیگه، آلمانی هم هست، نگاه کنی یه ماه تام یه ماه ناقص، یه ماه تام یه ماه ناقص. لذا ماه رمضان دائما تام، ماه شعبان دائما ناقص. ماه شوال دائما ناقص، ماه ذوالقعده دائما تام، ماه ذوالحجه ناقص، کبیسه تام، غیر کبیسه ناقص. یه جدول روشن تو این جدول براتون
یه شیخ مفید اول اون نظرشون جوری بوده.
آه همین این که مدت ها در قرن چهارم علمای ما غالبا به این جدول عمل کردن. روایت هم داره، یکی از جاییست که مرحوم شیخ در کتاب تهذیب عرض کردم چند بار در این بحث روایت رو از لحاظ فهرستی هم بررسی کرده، با اینکه شیخ از این کار رو نمی‌کنه، مجبور شده به خاطر رأیش این مسئله رو به لحاظ فهرستی هم این روایت بررسی کرده و یک کاش این شیخ همه ابواب رو به لحاظ فهرستی بررسی میکرد. علا آیا حالن و اون روایت بلا
باب نادر شهر رمضان طلب یوم لا ینقص
عدد، باب نادر کافیه شیخ، نه شما از کافی خوندید. علا آیا حالن دقت فرمودید. حالا این نکته ای که اساسیه، اساس مطلب، اما خوب دقت کنید در این روایت چی میگه. خوب دقت کنید، میگه ما در بغداد ندیدیم لکن محاسبات نجومی میگه یورا هاده لیله به این ها فی اندلس
دیگه
جهد نیست دیگه
جهد
البته شاید هم به اختلاف حقوقه،
اما مال اختلاف حقوقه، اصلا اشتباه نگرده بوده تو اندلس
الانش هم همینطوره. خیلی از مهاجران میگن اینجا دین نشو آجو آفریقا جو میگه رسم الان متعارفه، الان متعارفه کاملا برنامه‌های نجومی که میدن عین همین بحثی است که الان هست. این با آمدن علم نجوم رسمی عرض کردم خدمتتون، عرض کردم ما در مصر هم داریم نجوم، ما در بابل هم نجوم داریم، نمیخواد دور بریم، لیکن قدیم ترین نجومی رو که ما محاسبات نجوم داریم چین 5000 سال قبل، یعنی واقعا کلام پیغمبر خیلی دقیق، 3500 سال قبل از اسلام محاسبات دقیق نجومی راجع به مسئله هلال و مسئله خروج قمر از به اصطلاح محاق و اینها. علی ای حال من خیلی وارد این بحث نشم، این چون گاهی شبهاتی در انواع مختلف پیش میاد برای آشنایی. پس اولا این مطلب که ایشون فرمودن که انصافا با ظاهر آیه وقت دقت کنید که اون سال نصیر رو که عرب ها قرار دادن این شد، آمدن هر سه سال به سال ذوالحجه رو جابجا میکردن، ولذا وقتی پیغمبر آمدن مدینه در مثلا حج رو توی ماه رمضان انجام میدادن، ماه رمضان واقعی بود، لکن بزرگ قریش اعلام میکرد مثلا سال آینده ماه بعدی میشه ذوالحجه، برای اینکه حج دائما توی ایام ماه تو ایام بهار باشه، هر سه سال یک بار عوض میکردن که حج توی تابستان و زمستان نشه، چون دیگه نمی آمدن تجارتشون اوضاعشون به هم بخورد. ولذا پیغمبر که اون شرف شدن به تشریف بردن برای مدینه ذوالحجه، حج رو مشرکین سه سال در ماه رمضان، سه سال در شوال، سه سال در ذوالقعده، این شد 9 سال. سال دهم که ایشون تشریف بردن ذوالحجه بود. روشن شد؟ ذوالحجه واقعی و رضا پیغمبر هم در روز دهم روز عید که خطبه رو خوندن روی شطرشون فرمودن به این که الا ان الزمان قد استدار که هیئته یوم خلق الله السماوات والارض، دیگه این ذوالحجه همون ذوالحجه است که مال قبل 14 میلیارد ساله. این ذوالحجه با اون ذوالحجه که فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض یکیه، یعنی به عبارت اخرى پیغمبر میخواستن بگن مهم این نیست که بدانین 12 ماه سال قمری یک امر حقیقی است، هر ماهش هم دارای آثار خاص خودشه، خصوصی یک ماه شهر اللهه، همه ماه شهر الله نیستن، آثار خاص دارن. قرآن کبرا شما عین کرد، پیغمبر صغرا شما عین کرد، نتیجه چیش این شد که الان منده به شما در ماه رجبیم با همون ماه رجب مال یوم خلق از سماد و الارزه، چون این ماه رجب ما تعیینش کردیم با ذوالحجه رسول الله، ذوالحجه رسول الله هم تعیین فرمودن با اون ذوالحجه به اصطلاح یوم خلق از سماوات و الارض. پس این مطلب یک مطلب حقیقی است و این که آیا بگیم این اشکال و این جوابی رو که مرحوم آقای نانی دادن انصافا مخصوصا روی این مبنا، یعنی واقعا دهم هر محرمی که انما همون ذاته، همون دهم محرمه و یک امر واقعی است، مثل بهار و اینها که یک امر واقعی هستن، این هم ماها داره یک واقعیت خاص خودشونه و اگر بخواهیم در اونها انقضا در نظر بگیریم، انقضا به لحاظ همین نکته است که ایشون فرمودن، همون روز باشه و این وصل نباشه، انقضاش اینطوره. یک نکته دیگه هم اینجا اضافه کنیم، ما در به حساب واقعیت تاریخی یک جور دیگه هم گاهی اوقات مجاز میگیم، پس مجاز در باب مقتل در باب اسم زمان یک جورش اینه، دهم محرم سال 61 این حقیقته، دهم محرم سالهای دیگه این مجازه. یک نکته دیگه در میان به حساب جامعه ما متعارف بود، اگر در اون روز حقیقی که این شهادت واقع شد حالاتی پیدا می شد، اگر در روز دیگری هم همون حالات پیدا می شد اونم مجازن می گفتن، اینم نگاه می کردن. اینم این نکته دیگه غیر از این نکته این مرحوم نایینی. مثلا فرض کنید در روز شهادت سید شهدا روز عاشورا حالت عمومی که برای زنها و بچه ها پیدا شد، مثلا در باب جریان خرابه شام نوشتن اون روزی که حضرت واقعی هم به اون صورت فجیع شهید شدن، همون حالت ببینید که یوم قطع این اصطلاح اینه، یعنی مثلا اگر حضرت ابوالفضل شهید شدن خب حالت شدیدی بین حرم پیدا شد، لکه مال سید و شهدا شدیدتر بود. میخوان اشاره بکنن که روز شهادت حضرت واقعیه مثل روز سید و شهدا بود، مثل لحظه، نه مثل لحظه از تعباس، از اون هم شدیدتر بود. در روایت داره که روزی که امام مجتبی رو میخواستن بسا تشییع کنن، که یوم مات فیه رسول الله، اینطور داره. اون که رجب عباس هم دارن که خیلی اهل مدینه به خیر، اما اون حال دقت کنید، با اینکه روز شهادت امام مجتبی 28 یعنی بنابر حالا شاید تحقیقش 7 سفر باشه 28 سفر نباشه، اما اون حالت عمومی و اون هیجان و حزنی که در مردم پیدا شد کیوم مات فیه کیوم، البته هم یه نکته رو عرض کنم، اگر کیوم مات خوندین فیه نیارین، اگر مقتوع شد تنوین آوردین، مقتوع از اضافه شد فیه داره، کیوم مات فیه، کیوم مات فیه رسول الله غلطه، اگه به نحوه اضافه شد، چون این غلط ها در کتاب های موزیات در کتاب های حوزوی ما، اگر یوم اضافه شد دیگه ضمیر نداره، اگر اضافه نشد تنوین گرفت، اون وقت یوم تبیض وجوهان و تسود، نه تبیض فیه وجوهان، ما الان در کتاب اون یوم تبیض فیه وجوهی نیستیم، این غلطه، ثوابش اینه اگه تنوین آوردین فیه بیارین، ضمیر بیارین، اگر قطع نکردین از اضافه و به اضافه شد دیگه ضمیر نداره، یوم تبیض وجوهان کیوم مات، من خودم خوندم مات فیه رسول، این غلطه، خودم خوندم کیوم مات نگن، کیوم مات رسول الله، اگر به نحوه اضافه بود باید ضمیر توش نباشه، قطع از اضافه شد تنویل آمد کیومن مات فیه رسول الله، اونجا تنویل بیاد، با قطع از اضافه تنویل بدونش در علای حاله. این دو نکته که ایشون فرمودن روشنه، یه نکته کوچولو در کلی، حالا فردا دیگه انشاءالله توضیحش